بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خداوند متعال توفیقات هممون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارند و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نصار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح طیبه شهدا صلوات و رحمت کنیم روزای اول من گفتم که خب آیهی که میخونیم قاعدتا خیلی همون این آیه رو حفظیم دیگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم ولی من قرآن رو باز میکنم و میخونم ممکنه برای بعضی که نبودن سوالی پیش بیاد که این که خب آیه که مطر قرآن رو باز میکنه و میخونه و این چه کاریه کارش اینه که در حدیث هست وقتی قرآن از روح خونده میشه که اون وقت گفتیم تأکید شده انسان حفظه اما از روح بخونه از روح قرآن که میخواند اونقدر پر اجر است که اگر پدر و مادرش کافر هم باشن کافر باشن تخفیف در عذاب اونها اینه که خیلی از رو خوندن خوبه ولی خب قرآن که از رو میخونه معمولا اون آیه که هر روزم تکرار میشه حفظیم و به این جهت از رو میخونیم اما جملات دعا رو که از رو میخونیم چون حفظ نیستیم بلد نیستیم حفظ نیستیم اینه که جملات دعا رو خب از رو میخونیم به خاطر اینکه حفظ نیستیم به طور معمول حتی همین جمله هم که چند روز روش وایستادیم داریم صحبت میکنیم باز میبینم که حافظه ضعیف و پیری و از اولم حافظه ای نبوده حالا که دیگه دوران پیریست در هر حال اینه که از رو میکنیم از مناجات آقا حضرت سجاد علیه السلام میکنیم به نام مناجات العارفین صحبتمون هم در ارتباط با نشانه‌های این گروه برجسته و به طور کلی گروه‌های برجسته که این صفات رو دارن گاهی هم میگفتیم مقامات العارفین اون وقت در این مناجات آقا حضرت سجاد علیه السلام هست شد که تکرار کردیم هر روز این حرفای تکراری هر روزه تا برسیم به مطلب که ابتدای این دعای شریف حضرت اعلام عجز کردند از توصیف خدا و اینکه زبانها در توصیف حضرت حق عاجز، عقول در درک ذات مقدس حضرت حق ناتوان. اینا رو که صحبت شده، بعد اون وقت گفته میشه خدایا ما را جزء جمعی قرار بده که دارای این صفاتن، به مناسبت این که مناجات العارفین است و کلمه عارف هم در این مناجات آمده و همین جهت هم قاعدتاً این نام برش گذاشته شده. بعد از این درخواست ها می فهمیم که این نشانه ها نشانه های مهم و قشر ممتاز و فوق العاده است. این نشانه ها رو یه مقدارش خوندیم، به این نشانه رسیدیم که خدایا ما را جزء کسانی قرار بدی که وانشرحت به تحقیق المعرفت صدورهم. عبارات بسیار عجیب بود که قبلا خوندیم، اینها در ارتباط با حقایق عالم چجور هستن، کشف حقایق براشون میشه. تصریح به این جهت شده بود که قد کش فلقتا عن افسارهم. بعد گفتیم مکاشفه های صحیح غیر صحیح معیارش چیست، میزانش چیست، و گفتیم که اکثر این مکاشفه هایی که از عرفای اصطلاحی رسیده است، این مکاشفه ها مکاشفه های باطل و نادرست و بسیار بسیار انحرافی است. اینا رو صحبت کردیم در ضمن جملاتی که قبلا گفتیم. حالا به اینجا رسیدیم، ما را جزء جمعی قرار بده خدا جا که شرح صدر پیدا کردن و حقایق در صدورشون تثبیت شده. اینها به یک موقعیت بالایی رسیدن. در ارتباط با این مطلب گفتیم معلم این حقایقی که در سینه های اینها جای گرفته است معصومین علیهم السلام، در رأس همه نخبه های هستی این بزرگواران هم. و باز در رأس این بزرگواران وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد از ایشان هم آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اون وقت به این مناسبت گفتیم این روزهاییم که در ارتباط با آقا حضرت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه هست، به عنوان ذکر یک فضیلت از فضائلشون، این شخصیتی که نه همه حقایق در وجودشون تحقق یافته بلکه معلم حقایق هستند، آموزنده حقایق هستند و همه به ایشان نیازمند و ایشان به کسی نیازمند نیستن. اون وقت یک حدیث قرار بود که بخونیم، خوندیم، دو روز در ارتباط با این حدیث صحبت شده. و این حدیث رو من از کتاب شریف توحید صدوق میخوندم، در بهار شریف هست، در کتب دیگر هم هست، در بهار یه مقدار اضافاتی هم داره که اگه مناسب شد به عرض میرسه. در ارتباط با این حدیث هم بعضی از موارد که لازم نیست از جهتی تو جمعمون صحبتش بشه تقطیع میشه، یعنی اونا رو رد میشم تا اون مواردی که بیشتر مورد ابتلاس خونده باشم اون وقت حدیث مقداری قرائت شد و این حدیث هم معروف است به نام حدیث ذئلب. من از توحید صدوق قرائت کردم از باب 42 این کتاب شریف و صفحه 304. اون وقت حدوداً یک صفحه و بیشتری را این دو روز خوندیم ولی نشد که تمام بشه. با تقطیعی که انجام میشه که یک کسی پاشد بعد از این که آقا فرمودن باز هر که هر چه میخواهد از من سوال کند سلونی قبل ان تفقدونی، یک کسی پاشد و در ارتباط با جزیه و مجوس سوال کرد. سوال علمیست، جای خودش ارزنده هست، ولی حالا مورد ابتلاع ماها نیست، لذا این بخش رد میشیم تا اینجایی که روز گذشته قرائت شد. بعد یک کسی پاشد، پیرمردی از اون آخر مجلس و مسجد را افتاد، عصایی هم دستش بود، جمعیت رو پس و پیش میکرد و میامن تا نزدیک آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسید. اون وقت نزدیک حضرت که رسید و حضرت عرض کرد که سؤالی از حضرت کرد، گفت یا امیرالمؤمنین چیزی به من یاد بدید که وقتی اون رو یاد گرفتم عمل کردم اون چنون بشه که از آتش نجات پیدا کنه. عرض کرد که دلنی علی عمل اذا عملته نجانی الله من النار. یادم بدید کاری که وقتی اون کار بکنم خدا منو از آتش نجات بده. دیروز اجمالا اشاره کردم که خیلی مسئله مهمی است که انسان نجات پیدا کنه از آتش، چون آتش که شوخی نداره که. همینجا گاهی آدم کبریت میزنه، این کبریت و کمی شعلش یک کمی سر انگشت رو میگیره، چجور انسان بیتاب تکان میخوره. شعله کبریت و به این کمی و ضعفی که داره اینجور تأثیر گذاره. گاهی نان میخرادم، نون سنگک، و خود نون گاهی هنوز گرمه، نمیشه نگه ای این دست و دست شد. گاهی یک ریک به این نان چسبیده و آدم غفلت داره، دست شما داره به این ریک چه کار میشه. گاهی شیر آب آدم باز میکنه، غفلت کرده، شیر آب گرم بود، تا دست چه میبره آب هم یه مقدار گرم بوده، چجور میفرد. آتش شوکه نداره، خیلی جا داره که انسان با پرواز زندگی کنه، نه بی پروازی شد، دقیق باشه. اینا که شوخی نیست. خدا رحمت کند مرحوم عبد صالح، مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی، این محدث عظیم و شأن را نقل میشه که وقتی میخوندن آیات قرآن را، آیات عذاب را مربوط به آتش اینا را که میخوندن و به طور کلی، بعد میگفتن که مردم اینه که میخونم اینا به کتاب حسین کرد نیست، قصه نیست، همیتون بی خود سلام قرآن داره حرف میزنه، خداست داره حرف میزنه، که یعنی واقعا آتشی و حسابی و کتابی و جدیست. مثلا اینه که بسیار باید روش حساب کرد، هرون چه انسان را به طرف آتش میکشاند باید از خدا خواست و جدیت کرد که انسان از اون فاصله بگیرد. و هر اون چه که موجب نجات میشه انسان از آن استفاده کنه. آتشی که روشنیش تاریکیست، نورها ظلمه. اونقدر این آتش نشون دهنده خشم پروردگار است که این چنین نورها ظلمه. جرقه های این آتش مثل کوب میمونه، دیگه آتش خشم الهی است، مرکز خشم پروردگار است. این که خیلی حساب دارد. دیروزم عرض کردم که آقای امام حسین علیه السلام در اون دعای عرفه اونجور به خدا عرض میکنم: خدایا چیزی میخوام که اگر عنایت کنی چیزی دیگه ندی خیلی ضرر نمیکن، ولی اگر این نباشه خیلی. و آن فکاک و رقبتی و هی فکاک و رقبتی من النار. پس یک حقیقتیست، واقعیتیست، گرفتاری هم هست. به من چیزی یاد بدید که اگر عمل کردم از آتش نجات پیدا کنم. خیلی سوال فوق‌العاده‌ای بوده، نگفته چیزی به من مرحمت کنید یاد بدید که وقتی یاد بگیرم پولام زیاد میشه. اونم جای خودش محفوظه، سوالم شده جوابم دادن. مثلا نگفت چیزی به من یاد بدید که وقتی عمل بکنم قدرت پیدا کنم تو جامعه. نگفت نعمت های دیگه سلامت پیدا کنم. اونم جای خودش این سؤال مهم، نجات از آتش. اون وقت حضرت چی فرمودن؟ قال له اسمع، فرمودن گوش کن. در ارتباط با مطالب قدم اول گوش دادنه. اگر یکم بخوام جلوتر بریم، قدم اول سکوت است، قدم دوم استماع است، قدم سوم انداز و برانداز کردن مطلب است و گرفتن مطلب است، قدم چهارم تصمیم بر عمل است و عمل کردن مطلب است. اگر انسان در جریان یک حرف خوبی قرار بگیرد، می داند که در ارتباط با سخنی که گفته میشه سخن خوبی بناس گفته بشه. در درجه اول حواسش رو جمع کنه، سکوت، ساکت باشه یک. بعد که ساکت شد اون وقت مستمع باشه. یعنی حالا که ساکته، سر و صدایی نداره، سعی کنه که حواسش هم پرت نباشه، حال استماع داشته باشه. حال استماع هم که داشت، بعد اون چه شنید خوب انداز و برانداز و بیندیشد، بفهمد مطلب را، بعدم که فهمید عمل کنه. حضرت هم قسمت مهم این تذکرات رو فرمودن: اسمع یا هذا ثم مفهم ثم مستیقن. بعد هم مطلب رو در ذهن خودت راسخ کن، تثبیت کن. حق که بود به حال یقین خود را بکشان. ثم مستیقن. اون وقت حضرت فرمودن که قامت دنیا به ثلاثه، دنیا در مسیر صحیح که بخواد حرکت کند بستگی داره به سه گروه: یک، به عالم ناطق مستعمل لعلمه که دیروز خوندم، دو، به پولدار و غنی وابسته است که بخل نکنه مال خودشو در راه دین مصرف کنه، سه، گروه فقیری که در فقر که هستن خودشونو به گناه نزنن برای اینکه از فقر نجات پیدا کنن، بلکه صبور باشن، تکلیفشونو انجام بدن، اگر چنونچه نشد همون حال تحمل و صبر داشته باشن. این سه گروه هن که اگر هر کدام تکلیفشون رو انجام بدن، اون جامعه، شهری که دور هم جمعن، اون کشور، منطقه‌ای که جمعی با هم زندگی میکنن، به طور کلی جمعی که در جریان زندگیشون این گروه ها تکلیف خودشون انجام بدهن، این جمع جمعی هستن که روبراه مسیر درست. وقتی که عالمی به علم خود عمل کند و سخن حق را بگوید، ارشادات لازم رو داشته باشد، با عالم ناطق مستعمل لعلمه. ما معمولا اول میگیم عالم عامل، بعد هم صحبت اینه که به علمش هم عمل کنه، به این صورت که این علمش رو هم در ارتباط با دیگران قرار بده، حلال و حرام و مسائل مختلف اعتقادی و چنینچنان بگوید. ما میگم معمولا میگیم عالم عامل، صحبت نشر دین مسئله سوم میشه. اینجا الان بعد از عالم ناطق گفتم، اول ناطق آوردم، اول سخنگو بودن آوردم، با حالی که خب قاعدتا دیگه عالم عامل بعد مسئله سخنگوییست، و الا اگه اینجور نباشه با ضررش گاهی بسیاره. یک نکتش اینه، میخوان توجه بدهن به اهمیت تبلیغ، و الا مطلب معلوم و خود آقا هم در موارد مختلف همونطور فرمودن، گاهی به این صورت تا توجه داده بشه که مسئله تبلیغ خیلی مهمه. به عالم ناطق، عالمی که ناطق باشه، گویا باشه، حرفشو بزنه، البته مستعمل علمه، به علمش هم عمل کنه. اگر در جامعه بدعتی پیش می آید، همینقدر که یک محضور دینی نداشته باشه، گاهی میشه که بدعتی پیش می آید اما یه محضور دینی هم داره، این دیگه خودش میدونه بین خودش و خدا. اگه محضور دینی داره هیچ، اما اگر محضور دینی نداره، به خاطر راحتیش یا به خاطر ملاحظاتی، به خاطر جهاتی که اون جهات و شرع امضا نکرده سکوت کند، بسیار بسیار زشت کاری انجام داده، بدعتهایی در جامعه رخ بده، حلالهایی حرام بشه، حرامهایی حلال بشه، درستیهایی نادرست، نادرستیهایی درست، در این حال این ناطق نباشه به علمش. قامت دنیا به سلاسه به عالم ناطق مستعمل لعلمه، امر به معروف کنه، نهی از منکر کنند. چقدر تأکید شده این مطلب خدا میدونه، اونقدر خاصیتش بسیار است که خیلی این عبارت عجیبه، حتما زیاد شنیدید همه شما عزیزان بزرگواران که در جریان این مطالب هستند و من شرمنده از صحبت در حضورشون، که این جمله بسیار بسیار عجیب که حضرت امیر علیه السلام می فرمایند که و ما اعمال البر کلها حتی الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی. عجیبه، می فرماین که تمام کار خوب، نماز و روزه و حج، و از همه مشکلتر مسئله جهاد، جانشو در کف گرفته است، مقابل دشمن رفته، جهاد در راه خدا، تمام این کار خوب تا تذکران عرض میکنم و ایلا عرض کردم قاطعا شنیدید عجیب جمله ایست واقعا هرچی آدم توجه بکنه بیشتر شگفت انگیزه. تمام کار خوب هرچی میخواید از کار خوب ردیف کنید همش، حتی جهاد فی سبیل الله و ما اعمال البر کلها حتی الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، یعنی خوبی ها را ترویج کردن، بدی ها را جلوگیر بودن، به زبان، به عمل، به دل، به صورت های مختلف، تمام این کار خوب در مقابل امر به معروف و نهی از منکر، یعنی تبلیغ حق، بیان حق. مسئله چیه؟ کسی کنار اقیانوس قرار گرفته، یه پف کنه تو دریا، این اقیانوس پف کنه تو اقیانوس، پف کنه تو این اقیانوس و دریا، چقدر آب دریا تکون میخوره، چقدر به هم میریزه. تمام کارهای خیر در مقابل امر معروف و نهی از منکر از نظر تأثیر گذاری و اثر به اندازه یک پفیس به یک اقیانوس در مقابل اقیانوس عظیم. چی میشه؟ خیلی مسئله مهم. اون وقت عقاید انحرافی گفته بشه، انسانم بفهمه، متوجه بشه، محظوری هم که اول اشاره کردم از نظر دینی محظور نداشته باشه، اون وقت در این حال باشه مشکل نداره، مشکل نداره. همینطور عقاید باطله گفته بشه، بلکه عقاید باطله اصرار بشه که گفته بشه، اون وقت در این حال هیچ خیال کسی نباشه، با اینکه میفهمه که اینو اشتباهه، میفهمه که اینو افکار بشریست و اکثرش هم با وحی یا وحیانیت مطالبی که هست سازگار نیست، اما در این حال خیالش نباشه. عجیبه، اینجاست که خیلی کار مشکل بشه. امر به معروف، معروف در عقاید، معروف در اخلاق، معروف در کارها، نهی از منکر، منکرات همینطور در موضوعات مختلف و مطالب مختلف. اینجاست که خیلی مسئله مهم است و بار اونهایی که اطلاعاتی داشته باشن و بتوانن در ابعاد مختلف دین گویا باشن، در این حال گویا نباشن، بار خیلی سنگین و مسئولیت بسیار بسیار دشوار از دشوار. حالا میخوام رد بشیم دیگه، به الله جای بست بیشتری دارم اصلاً. به عالم ناطق مستعمل لعلمه، پس هر کس در حد خودش که آگاهی داره سعیمون بر این باشه. حالا این عالم که گفته میشه لازم نیست که حتما در صورت یک عالم به عنوان ملبس بودن به لباس روحانیت، اینا خب در صدر مسئله قرار دارن، ولی هر کس به هر نسبتی که آگاه روشنه، به هر نسبتی که روشن است، در مقابل باطلی که قرار میگیرن شایسته اینه که قفلت نداشته باشه و در ارتباط با اون چی که باطل است. یه آقای الان تو مجلسمون هستن، خدای بسشون کنه، آقای دکتری هستن که خب تو رشته خودشون الحمدلله تخصص بالایی دارن، که خب در اگر خودشون درجه یک نباشن تو کارشون، در سطح درجه یک هستن، ما دارم احتیاط میکنم چون میگم ویلدار درجه یک هستن. بس یادم میاد یک کتابی از یک بزرگ خیلی خوبی، کتاب خیلی خوب واقعا هم خوب بود، خانه یک آقای بودیم، این آقای دکتر آمده بودن که دندون اون آقا رو، این صحبت 25 سال قبل به نظرم، که ترمیم کرده بودن آمده بودن که دنبال کارشونه انجام بدن، کتابم جلو بود. تعریف کردیم از کتاب، هم اون آقای محترمی که ما خدمتشو بودیم، هم خود بنده هم تعریف کردم کتابم کتاب خوب بود. ایشان هم که به اضافه کار دکتریشون توی حرفایم یک دستی دارن، و همچه که کتاب باز شد یکی دو تا شعر مولوی بود تو اون کتاب. ایشان تا چشمش افتاد به این شعر مولوی، گفتم شما تعریف کردین از کتاب؟ گفتم بله، بازم تعریف میکنه. گفتم تازه شعر مولوی چیه اینجا؟ گفتم این شعراش شعر خوبیه دیگه، شعر خوب شو آوردن. بعد پس و پیش ملاحظه شد، معلوم شد که نگفتن بله این شعرش خوبه، شعر دیگه بد داره. گفتن همین مقدار که این شعر مولوی ولو این شعرش خوبه اینجا آمده، افرادی که سطحیان و توجه درستی ندارن میگن این آقای با این عظمت بزرگ که واقعا بزرگ بودن، مؤلف کتاب بزرگ هم هستن، ما الانم سخت بهشون ارادت داریم ولی گاهی قفلت میشه و این خوب نکات لطیفیست. گفتن که خب تا نگاه کنه تو این کتاب این شعر رو ببینه، تذکرم داده نشده که این انحراف داره، اشتباه داره، اون وقت داد فیزیکا میشه فکر میکنه شعری مولوی خوبه. خب از طرفی خیلی هم که به راه هست و تعریف هم فرامون زیاد هم میشود و فکر میکنه درسته. اگر این کتاب خیلی خوب باشه باید این کار درش نمیشد. ما دیگه دیدیم که میخواییم همیشه حق رو قبول کنیم، اونجا قبول کردیم دیگه، حق رو قبول کردیم، گفتیم باش مشکل نداره، راسته، انشالله تذکر میدیم بهشون. من خودم گاهی شعر مولوی میخونم، ولی میخونم گاهی به تعبیری، نمیخوام تعبیر کنم، شیطنت میکنم، چون نه شیطنت نیست، تعقله به فضل خدا. گاهی میخونم به همین نیت که بگم اشتباهات خیلیه، این شعر خوبه، بسیار خوبه شعرش، ولی خودش خیلی منحرفه، بسیار منحرفه، در حدی منحرف است که در ارتباط با مسئله ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و شیعایی شعرشه، شعرش که عموماً میتونم بفهمم. میگوید که شیعه‌ها فضائل دومی در گوش شیعیان مثل آواز خوش است در گوش کر. یعنی کسی گوشش کره هرچی هم آواز خوشه اما نمیشنوه. فضائل دومی در گوش شیعیان به مانند آواز خوش است در گوش کر. اون کسی که حرفش اینه این دیگه تعریف نداره که. بله 50 تا شعر خوبم گفته، 10 تا داستان خوبم گفته، 500 تا عکسش گفته، چیزهای بسیار بسیار اشتباه و عجیب گفته. حالا منظورم چی بود به اینجا رسید؟ گفتم که این چه این است که باید خیلی روش حساب کرد که در ارتباط با اون چه که خلاف است هر کس در وضعیت خودش خلاف رو تذکر بده. حالا این جناب دکتر کارشون دکتریه، آمدن تو رشته تخصص خودشون کاری انجام بدن، اما اینقدر فهمیدن که کتاب مثنوی مولوی کتابی نیست که آدم تربیت کنه، بلکه اگر کسی طبق تربیت او حرکت کند کار به اونجا میرسد که برسد به جایی این انسان که جز خدا نداند و هو بشود اصلا. از جوادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، تا اینکه بالاخره آخرش چنین شد و چنان شد و الاخر، که شعرهای بسیار عجیبیست. خیلی وقتا میشه یک کسی حرفای خوب زیاد میزنه تا یک حرف بدش رو جا بندازه. اینا اتفاقا عکسش حرفای بد فرامون گفتن، گاهی یکی دو تا حرف خوب پیدا میشه. حالا ما بالاخره چون منصفیم به خیال خودمون، هر کی حرف خوب داره میگیم این حرفش خوبه، این شعرش خوبه، این شعرش درسته، این شعرش مفیده، اما در این حال اشتباهش هم جو خودش معلومه. در این حال اونی که میگفتم اینه که هر کداممون در حد خودمون در حد آگاهی خودمون که بین خود و خدا روشن حساب شده، در جهل مرکب نباشیم، دقت کرده باشیم، فهمیده باشیم، روشن باشیم، وقتی اشتباه انحرافی را میبینیم دوستانه با محبت معقول تذکر بدیم. یه جاهایی هم که لازم است یکم تندی، اون موارد خاصی است جای خودش محسوس است. در هر حال با عالم ناطق مستعمل علمه، و به خاطر این که همین کار نشد، کار به اونجا رسید که عجیب، این آقا امیرالمؤمنین، اول شخصیت اسلام، چیز که اون وقت نمیفهمید آقا استعمل یعنی کی، یعنی چی. در همون شرایطی خب پیغمبر اکرم دیدن، پیغمبر اکرم همه جا گفتن علی، جریان قدیر خم همه توجه داشتن، چقدر اونجا مطلب روشن روشن. اما اونهایی که میدانستن، این دانستنی ها شده به کار نگرفتن، کار به اونجا برسه که واقعا عجیب دیگه، بریزن در خانه از تعمیل که تو بیا بیعت کن، چی با کی بیعت کن، خیلی حرف. اینا برای چی؟ برای همین که عالم ناطق مستعمل به علمه کار خودشو نکنه، تکلیفشو انجام نده، اون وقت است که ظلمت جامعه رو فرا میگیره، انحراف جامعه رو فرا میگیره و جامعه به جهت انحراف حرکت میکنه. جهت عمده از همون صدر اسلام هر چه انحراف پیش آمده این بوده دیگه. اونی که میدانستن نگفتن، کتمان کردن، ترسیدن، بعضی طمعشون به ریاست، بعضی جهات مختلف دیگر، اینا همه دست به دست هم داد. این شخصیت امیر المؤمنین علی علیه السلامی که قرآن فرموده جان پیغمبر است، از هر سنی سوال بشه، از هر مفسر سنی سوال بشه، از هر کسی که در ارتباط با آیه مباهله چیزی نوشته سوال بشه که این انفسنا در آیه مباهله کیه، که پیامبر در جریان مباهله با نصرانی ها تو پسران تو بردار، زنان تو بردار و جان تو بردار، اونا هم همینطور بد نفرین کنید بر یک دیگر، هر کی نفرینش مستداب شد معلوم بشه به حقه، از هر کی بپرسید که کمی تو این مسائل ورود داشته باشد، در تفسیر این آیه سخنی گفته باشد که این انفسنا کیه، به اتفاق کلمه بی اختلاف همه میگویند آقا و امیر المؤمنین علی علیه السلام. البته گاهی که گفتم الا صدقوف، او تفسیری نکرده، صدقوف این مفسر سنیست، تفسیری نوشته به نام فیضلال القرآن، خیلی انحراف داره، هر کجا آیهی مربوط به اهل البیت است دستکاری کرده، انجا هر چی تونسته بالا پایین کرده که یعنی آیه رو منحرف کنه. به این آیه که رسیده چون دیگه راه نداشته، هیچ نمیشده که این کارش بکنه، این دستکاری بردار نبوده، اینجا چیکار کرده؟ اینجا میگه حاضی قضیتون فی حائلت اسلام، هیچ یه داستانه بود رد میشه، صحبت چه نمی کنه، حرف چه نمی، نمیتونه دستکاری کنه دیگه، حرفش هم نمیزه. این چنینه، اینه که چی شد که اینجور بشه؟ این آقا امیر المؤمنین این چنینی، نفس پیغمبر اکرم به فرموده خود، خیلی حرف آدم چی داریم بگیم، این قابل انکار نیست دیگه که پیغمبر، نفس پیغمبر به فرموده خدا هست امیر. بعد اونقدر اونایی که میدونستن سا سکوت و سکوت و سکوت تا به اونجا که نه تنها حق حضرت گرفته شد که هیچ. در مسجد دیروز عرض کردم مرسه آیت الله آدم آخویی که تا اونجا و اینجا هم گفتیم که تا اونجا کار برسه که لعن کنن هستن. چی شده؟ عالمن ناطقن مستعملن به علمه کار خودش را نکرده و کار به اینجا برسه. لذاست که به هر نسبتی که میدانیم باید توجه داشته باشیم. حالا این دو جمله بعدش باید باشه انشاءالله همین حدیث رو میکنیم. خیلی حرفای زیادی داره تو این حدیث شریف که به درد همه میخوره انشاءالله. انشاءالله میخونیم همش در ارتباط با مولا میشه و مربوط به بحث میشه از جهتی تا انشاءالله از این حدیث شریف بهره درستی گرفته باشیم. بله اینجور شد که وقتی که این چنین عمل کردند که حق روشنی را ناتید گرفتن، اگه یادم بیاد اون شعر خیلی دنبلد دیگه که به کسی قصیده گفته بود در حق آقا امیر المومنین علیه السلام و راجب قدیر خم، و بعد شب مثل که خواب دید حضرت، بعد حضرت فرمودن که این شعرم اینجور تو ذهنم از اضافه شد: ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثله حقا عزیبا. مثل اون روز قدیر روزی ندیدم. خب معلوم دیگه دست پیغمبر اکرم در دستش رو بلند کردم چنین الاخر که عمل، اما مثل اون حق روشن دیگه از این روشنتر حق چجور گفته بشه؟ حقی این چنین روشن هم پایمال شده باشد این چنین هم ندیدم. ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثله حقا عزیعا. همی که دیگه همه من بلدیم، من عنوان تذکر دیگه عرض میکنم توی این خطبه شیخ شرعیه از همه یاد میکنن حضرت سوگند به پروردگار تو نهج البلاغه است: به خدا قسم ابن ابی قحافه خوب میدانست که پیراهن خلافت را من باید بتن کنم و او قاسبانه بتن کرد، اما والله لقد تقمصها ابن ابی قحافه و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. چه تعبیر رسایی! آسیای سابق سنگ آسیا که بود، یک میلهی در این سنگ آسیا قرار داده میشد که این سنگ که میچرخید اگر این میله نبود سنگ پرت میشد، هنوز رانو افتاد و پرت میشد. این چقدر این میله کارساز است اونجا. میفرماید خوب میدونست که محور اسلام منم، به مانند اون میلهی که در سنگ آسیا حفاظت میکنه آسیا. اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. خوب میدانستن که سیل آسا فضائل از کوه وجودی من در جریان است. ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، تیز پرواز ترین پرنده ها نمیتوانند به اوج عظمت من برسند. ولایان قائلیت اون وقت فرد فرمودن ولی چنین کردن چنان کردن اون چنان که فصبر تو و فل این قضا و فل حلق شجا. سب کردن مثل کی؟ مثل کسی که تو چشمش خار رفته، تو گلوش استخوان گیر کرده، مکرر دیگه گفتم، همه تون میدونید کسی تو چشمش خار رفته باشه این میخواد نگاه کنه نمیتونه، میخواد چشمشو ببنده چی بگه نخواستم. چنون با من رفتار کردن مثل کسی که تو گلوش استخوان گرفته باشه، من اینجور گرفتار شدم. کسی تو گلوش استخوانه میخواد صحبت کنه نمیتونه، میخواد آروم بگیره نمیتونه. لا لا لا، چه شد؟ به خاطر این که اونها که میفهمیدن به فهمشون عمل نکردن، تکلیفشون انجام ندادن و کار به اینجا برسد که آری فصبرت و فل این قضا و فل حلق شجا و تراسی نبا جان بغربانشون. اینه که باید به مظلومیتشون گریست. واقعا اون مرد بزرگ نقل میده که معلوم علامه امین رضوان الله تعالی علیه در حرم مطهر آقا هستمی خیلی وقتا زیارتشون اینجور بوده، می آمدن یک گوشه می شستن نگاه می کردن بذاری و هی می گفتن که ای وای، بعد این مظلومیت ها رو یکی بعد دیگری ردیف می کردن تا اینکه این جمله رو تکرار می کردن که یقال معاویه و علی، معاویه و معاویه و عده انزل علی حتی یقال معاویه و علی. درد بوده بسیار درد، خیلی عجیب. اصلا کسی یک مقدار کمی بشناسه مخصوصا از نفس تو معارف تو مسائل توحیدی، اصلا زندگیشون در اون جامعه هم معجزه بوده که با اون اوضاعی که داشتن تو مردم باز زندگی میکردن. این شخصیت بعد کار به اینجا برسه که در خانهشون هم بریزن و اون اوضاع و اون احوال و گرفتاریا و تا بالاخره هم باز مسئله شهادت و باز بعد از شهادت هم مطلب به گونه ای باشه که شبانه بدنشون رو دفع کنند و به خاطر باز توطئه‌هایی که بوده است. لا لا لا، حالا دلها رو میفرستیم کنار منقد پاکشون، عرض سلام میکنیم و به حمدالله فیض آماده هست. آره خدایا با عافیت نصیب کن و عنایت کن که دشمنان دین ذلیل بشن. خداوند متعال کشورهای اسلامی را در جهت حق یه مقداری حرکت داشته باشند و به نتیجه بشود که ریشه فساد و آلودگی ها اینها نابود بشه، برطرف بشه. و امیدواریم که خداوند متعال با همین حرکتی که انجام می شود به صورت هایی که در جهت حق و محو باطل حالت بروزی و راه پیمایی و کاری انجام بشه، خدا عنایت کنه و هرچه زودتر این جانی ها را نابود بفرماید و هرچه سریعتر اهل حق را پیروز بفرماید. حالا دلها را میبسیم کنار قبر مولا امیر المؤمنین علیه السلام و یاد این مظلوم تاریخ عرض ادب و عرض سلام میخواهیم کرد. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا أول مظلوم قد غصب حقه، السلام عليك أيها الإمام الشهيد أيها الإمام المسموم، السلام عليك يا ولي الله يا أخا رسول بابي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. هو علي بشر كيف بشر ربه فيه تجلى وزهر تجلی مانی متعدد داره که دو معناش در ارتباط با خداوند غلط است، دو معنا هم درست است. اینجا به معنای درستشه که خدا تجلی در کلامش کرده است که در کلام معصوم این بیان آمده و همون معنا ها علیون بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر هو و المبدا نور و ضیا هو و الواجب شمس و قمر بوتراب و کنوز العالمی اندونه و سفار و مدر به ابی انت و امی یا امیر المؤمنین. آچن روز از شادت دلمی گذرد عزیزانتون در این روزها سخت گرفتار بودند، غم و گرفتاری فقدان شما و مظلومیت شما رو یاد کردن و ابتلاعاتتون سخت ناراحتشون داشت، اما دیگه برای عزیزانتون سفر اسیری در کار نبود، اسارتی برای عزیزانتون نبود. اما کربلا ای آی 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 بی جهت نیست، هر چی گفته میشه باز گفته میشه لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله بمیرم پس از شهادتا عزیزانشون به اسارت گشوندن. ای وای ای وای چه مناظر دل خراشی در این اسارت بوده، هر بخشی از این اسارت یک دنیا مصیبت. دم دروازه کوفه بی بی ببینن سر عزیزشون بالای نیه، بی بی میان مقبلن از اشعاری که بهشون نسبت داده شده این معنا استفاده میشه. دختر بچه امام حسین علیه السلام نزدیک بی بی بوده، این تا سر پدر و بالای نیزه میبینن دیگه معلومه چه میشه، چقدر ناراحت میشه. عکس پدر رو بچه میبینه بیتاب میشه، لباس پدر رو میبینه بیتاب میشه، حالا سر پدر بالای نیزه میبینه لا 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 حیوان. اخی باتم از صغیرت کلمان فقط کان قلبان یزون. عزیز برادرم با این بچه خوردزار از زوبت کن نزدیک قلبت را شود. های های اخی فاطمه صغیرت کلمه فقط کن
آدم قلب‌های